اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد. رویش. به نام خداوند جان و خرد، سلام، صبح شما به خیر باشه. خیلی خوش اومدید به رویش در این پنج شنبه خوب خدا، 25 بهمن ماه. من نسیم خواجه‌نوری‌ام، به اتفاق جمعی از بهترین همکارانم این برنامه رو به مدت یک ساعت زنده تقدیم شما میکنیم. آقایون، چنانچه در حوزه برنامه‌های مدیریتی خودتون، به ویژه اگر مایل هستید با نگاهی کاملا آموزش محور حرکت کنید و یا سوالی دارید، گرهی چالشی در کارتون هست، میتونید با برنامه رویش در ارتباط باشید و سوالهای خودتون رو با ما مطرح کنید از طریق راه‌های ارتباطی که عرض میکنم. شما تلفن 22 65 25 25، با سامانه پیام کوتاه 3036-37. و اما رویش امروز پنجشنبه 25 بهمن ماه. فروش NLP و روش‌های آن. یا میتونیم بگیم NLP و فروش. محورهای از این دست رو بهش اشاره خواهیم کرد. تعریف و کاربرد NLP در فروش. روش های مورد استفاده و تکنیک ها. و نتایج این روش فروش. دوستان عزیز، برنامه ریزی عصبی کلامی برای فروش بیشتر با نام NLP شناخته میشه. جذب مشتری به صورت مداوم، بهبود روابط بلند مدت در کسب و کار، افزایش توانایی فروشنده در برقراری ارتباط مؤثر با مشتری، از مزیت‌های استفاده از تکنیک‌های افزایش فروش در NLP هستش. اما NLP چگونه این کار رو انجام میده؟ NLP علم اثرگذاری روی سیستم مرکزی عصبی هستش، یا بهتر بگیم عصبی مرکزی افراده. به این ترتیب که با فراگیری تکنیک‌های اون میتونید با کمک پاسخ‌های رفتاری و احساسی مناسب روی تصمیمات مشتری تأثیر گذار باشید. تکنیک‌های افزایش فروش NLP راهکارهایی ارائه میده که مجموع مهارت‌هایی رو هم شامل میشه. پس لطفاً دوستان اگر در خصوص NLP و فروش و به طور کل تکنیک‌های فروش هر سوالی دارید به ما پیامک بزنید یا تلفن کنید. به شماره 22-65-25-25 میتونین زنگ بزنید و یه پیامک بفرستید به 30036-37. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سعید وفای مدرس و مشاور کسب و کار. خیلی خوش اومدید به برنامه رویش.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خواجه نوری عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه رویش، در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکریم. در یک کلام ابتدا با این سوال شروع بکنیم که NLP مخفف چه واژه‌هایی هست و تعریف کلی ازش داشته.
بله، NLP مخفف نورو لینگویستیک پروگرامینگ یا برنامه ریزی عصبی کلامی، حالا عنوانی که در فارسی در اکثر کتاب‌ها دوستان میتونن پیدا بکنن برنامه ریزی عصبی کلامی هست. تقریبا 1973 پایه‌گذاری میشه در دنیا. من میتونم بگم تو ایران هنوز متولدم نشده، چون خیلی جا اسمش میاد ولی NLP واقعی رو ارائه نمی‌کنن. بسیار بسیار قدرتمند یک حالا متدولوژی بسیار قوی داره که بر اساس این سوال طراحی شده یه روزی که چرا بعضیا خیلی موفق میشن تو کارشون، بعضیا نمیشن، و آیا میشه اون چیزهایی که تو سرشون میگذره، اون مدلی که فکر میکنن، اون مدلی که رفتار میکنند رو ما الگو برداری بکنیم و به آدمهای معمولی تر بدیم و اونا مثل یک برنامه در ذهنشون نصب کنن و موفق باشن یا خیر، که دیدن جواب داد، که در ابتدا حالا توی سیستم‌های نظامی و ارتشی استفاده شد، باعث شد که مثلا یک فردی که خیلی خوب تیراندازی میکرد رو ازش استفاده بکنن، الگو برداری کنن ازش، به بقیه افراد بدن، اونا هم آمار تیراندازیشون به شدت بالا بره. فاز به فاز اومد تو بخشای مختلف، توی کسب و کار، توی ارتباطات، توی ورزش. حتی مثلا ورزشکارای حرفه‌ای رو الگو برداری میکنن، فرض کنید آندره آقاسی مثلا در زمینه تنیس
درسته.
الگو برداری میکنن تو مدارس خاص تنیس، به بچه ها همون الگو رو آموزش میدن،
الگوی رفتاری عصبی.
دقیقاً، یعنی این که مثلا من سعید وفایی وقتی یه کاری رو خیلی خوب انجام میدم، قبلش چجوری فکر میکنم، چجوری رفتار میکنم، چجوری میایستم، چجوری میشینم، چشمام احتمالاً کدوم سمتا میره، از کدوم بخش مغزم استفاده میکنم، احتمالاً اگر چشمم بالا سمت چپ بره دارم از بخش بصری یا ویژوال مغزم استفاده میکنم، پایین سمت راست میاد مثلا دارم از لحاظ حسی یه ارتباطی میگیرم. این همین رو الگو برداری میکنم، فرمول میشه و این فرمول رو به افراد دیگه میدن و اونا هم پیاده سازی میکنن و به همون نتایج شبیه اون میرسن.
خب پس وارد این حوزه بشیم که روش های فروش NLP چیه و برای چه کسب و کاری اصلا مناسبه.
دقیقاً، حالا فروش NLP که منظورتون قاعدتا کاربرد NLP
در فروش
هست.
بله بله دیگه، NLP و فروش.
بله، ببین بحث NLP وقتی میایم به فروش میخوایم ربطش بدیم کجا اهمیت پیدا میکنه. اولا باید بدونیم چرایی ماجرا رو چطور میتونیم درک بکنیم. ببینید امروز به شدت بازار رقابتی تر شده، با مشتریان به شدت باهوشتری روبرو هستیم. مشتری های امروز به شدت دسترسی دارن به اطلاعات، یعنی مثلا توی فروشگاه داره یه موبایلی رو چک میکنه، همزمان توی گوشیش قیمت اون موبایل در یک وبسایتی داره چک میکنه.
بله دقیقا.
و 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش انقدر این مسئله مهم نبود. بنابراین فروشندگان خوب ما باید بدونن اگر میخوان تو این بازار موفق تر باشن، باید خودشون رو مجهز کنن به مهارت‌های جدید. یعنی اصلا شاید فروشنده امروز اگر میخواد خیلی موفق باشه، باید یک روانشناس باشه به گونه‌ای و مشتریشو خوب بشناسه، اصولشو بشناسه و داستانه از این قبیل رو داشته باشه توی سیستم. بنابراین عرضم به حضورتون خیلی خیلی بحث مهمیه که مهارت‌های جدید مثل NLP رو یک فروشنده یاد بگیره، که حالا خیلی وقت ما تو کلاس‌ها و دورا به صورت کاملا کاربردی عملی میگیم که چجوری میتونید ازش استفاده نهایی بکنید. امروز خیلی اجمالی میپردازیم به اینکه چطور فروشنده از بخش‌های مختلف میتونه استفاده بکنه از NLP و کاربردش و حال بهتری داشته باشه.
پس همون کاربرد NLP در فروش رو امروز ما میخوایم از شما جویا
بله،
بشیم.
بله، بله، بله.
اینکه در چه کسب و کاری اینطور که شما فرمودید در همه کسب و کارها میتونه بله. مفید و موثر باشه. بله
بدون شک، چه شما صاحب کسب و کار خیلی بزرگ باشید، مثلا از NLP میتونید در تبلیغاتتون استفاده کنید. از
یه مثالی‌تر
بله حتما الان براتون مثال میزنم. ببینید یه فروشنده باید حال خوب داشته باشه در درجه اول. یعنی من وقتی وارد یک فروشگاه میشم اولین چیزی که میخرم خود فروشنده است دیگه. اگه حالش خوب نباشه، اخمو باشه، امیدوارم فروشنده‌ای که الان دارن گوش میدن خیلی به این توجه کنن.
بله،
اخلاق شما، بله حتما همینطوره، اخلاق شما به شدت تأثیر داره تو کل ماجرای فروش تا نهایی کردن فروش و پول گرفتن از دست مشتری. بنابراین حال خوب، حالا ممکنه مثلا صبح یه فروشنده با همسرش بحث شده باشه، توی مسیر با راننده تاکسی بحث شده باشه، اگه این حال بد رو که اصطلاحاً میگیم احساسات تعمیم شون، یعنی این حال بد کشیده میشه به جای دیگه، نتونه مدیریت کنه، نتونه به ذهنش به حسش مدیریت لازم داشته باشه، مطمئنا آسیب میبینه و این حس بد رو به مشتریش هم منتقل میکنه. مثلا بالا در قالب کارگاهی اینا برگزار میشه، رهایی از خاطرات منفی با NLP. چطوری میشه هر فکر ناراحت کننده قدیم، اصلا شما بگو 20 سال پیش یه ماجرای وحشتناک تلخ به وجود اومد، من بهتون میگم با NLP میشه تو چند دقیقه شاید اغراق‌آمیز به نظر برسه، برای همیشه از شرش خلاص شد، به جای اینکه آدم حتما بخواد بره نمیدونم دائم هی قرص بخوره و داستانی از این قضیه
تا بتونی یه بدی رو فراموش کنی.
دقیقاً، چون یه سری کارکردها داره دیگه. من شما تصور کنید یه ماجرا براتون اتفاق میفته، ذهن شما بلد اون رو مجدد یادآوری کنه. حالا تو این یادآوری مجدد شما تصویری میبینید، توی فاصله از صورتتون میبینید، رنگی میبینید، سیاه‌سفید میبینید. ما تو NLP مثلا به افراد یاد میدیم که چطور با دستکاری کردن اینها که حالا بهش میگن ساب مودالیتی، با دستکاری کردن کیفیت‌های فرعی مثلا تصاویر یا صداها، حسشون رو به اون تصویر عوض کنن. یعنی همون خاطر است، ولی فرد وقتی بهش فکر میکنه احساسش عوض میشه. این یکی از
چقدر در تبلیغات میتونه این موثر باشه.
آفرین، در تبلیغات چقدر میتونه موثر باشه. مثلا تکنیکایی که ما داریم، میدونیم افراد در NLP تقسیم بندی میشن، بعضیا ویژوال یا بصری ان، بعضی آدیتوری یا سمعی ان، بعضی کینستتیک یا لمسی و حسی ان. خب مثلا من باید بدونم آدمای مختلف چه ویژگیهایی دارن و من اگه میخوام یه تبلیغاتی رو حتی تلویزیونی حتی تو رسانه‌های مختلف آماده کنم، چطور میتونم بر اساس کانال‌های تجسمی افراد و ارتباطی افراد اونو تنظیم کنم که بصریه رو پوشش بده، سمعیه رو با موسیقیش پوشش بده، لمسیه رو بتونیم به گونه‌ای پوشش بدیم. یا مثلا بدونم حتی آدم‌های بصری ممکنه 12 شب بیشتر به سمت لمسی شدن برن. این نکته که شاید خیلی از دوستانی که NLP کار کردنم خیلی شاید بهش توجه نکنم بعضی وقتا. وقتی من 12 شب یک تبلیغی رو میخوام پخش بکنم برای کسب و کارم، باید یک تم نرم با صدای عمیق‌تر داشته باشه که اون حس رو بتونه اقناع بکنه و ارتباط برقرار بکنه.
خب حالا شاید خیلی از دوستان بخوان بدونن این چه تفاوتی با سایر روش‌ها داره برای فروش.
ببین NLP به شدت روی ناخودآگاه یا unconscious mind کار میکنه.
بله.
خب ناخودآگاه ماست که عمده تصمیم‌های ما رو میگیره. من همیشه اینو میگم که انسان مجموعه است از عادت‌ها. یعنی من سعید وفای، شما خانم خواجه نوری، یک سری عادت‌ها داریم. مثلا شاید فکر نمی‌کنیم که حالا من کفشمو با پای راستم اول پای راستم رو توی کفشم می‌کنم، پای چپم طبق عادت این کارو می‌کنم، فکر نمی‌کنم بهش.
درسته.
چطوری شلوارمو می‌پوشم، چجوری راه میرم، چجوری در ماشینو باز می‌کنم، اینا عادته. مشتری‌های ما یک سری عادت‌هایی دارن بر اساس ناخودآگاهشون که اونجا برنامه ریزی شده. در NLP ما راه نفوذ به ناخودآگاه مشتری رو پیدا میکنیم و با این کار میتونیم حس مشتری رو بیشتر در اختیار بگیریم. البته بدیهی است که NLP هم مثل هر چیزی لبه خوب و لبه بد میتونه داشته باشه. من سعید وفایی اگه کلاه بردار باشم، از NLP میتونم در راستای کلاه برداریم استفاده کنم، ولی فرض بر اینه که نیت من مثبت و از این تکنیک میخوام استفاده کنم، به مشتریم یک خدمت خوب رو ارائه بدم و اون نره جای دیگه مثلا اشتباه کنه، خرید اشتباهی انجام بده. پس NLP به شدت میتونه به من کمک کنه از ابتدای کار، ایجاد احساس خوب در مشتری در ابتدای کار، توی تأثیر اولیه که میتونم داشته باشم با حالتهای چهرم، زوایای بدنم، حالا بهش اشاره میکنم، تکنیکی به نام پیسینگ اند لیدینگ که بهش اشاره میکنم کمی جلوتر، از احساس اولیه تا هنر خوب گوش دادن، تا حالتهای چهره و زبان بدنم، تا تطبیق اینها با مشتری، تا سوالهای خوبی که میتونم ازش بپرسم، تا پاسخگویی به ابهاماتی که داره، میگه گرون جنست، میگه رزومت کمه، نمیدونم فلان، تا نهایی کردن فروش که چه کار کنم با تولید یک احساس خوب، قرارداد رو من قطعی کنه یا پول رو بده یا کارت رو بکشه. تمام این مسیر رو NLP میتونه با تکنیکاش پوشش بده و به شدت موثره.
بله دوستان، مسئولیت این بار رو فراموش نکنیم. جدن جانب آقای وفا اینو عرض میکنم. بله. افرادی هم که شنونده رویش هستن ازتون یه درخواست ویژه داریم، میتونید کلمه رویش رو برای ما ارسال کنید تا در قرعه کشی امروز 5 نفر از بین شما برای استفاده از مشاوره کارشناس رویش، کارشناسان رویش به صورت رایگان به انتخاب خودتون بهره مند بشین. و ما اینجا همچنان رویش رادیو اقتصاد، موضوع هم موضوع NLP و فروشه. دوستان عزیز، لطفاً اگر در خصوص NLP و فروش سوالی دارید با راه‌های ارتباطی که عرض می‌کنم در میون بگذارید. شماره تلفن 2265252525، سامانه پیام کوتاه 30036-37. و اما شما که شنونده رویش هستید میتونید کلمه رویش رو برای ما ارسال کنید تا در قرعه کشی امروز 5 نفر از بین شما برای استفاده از مشاوره کارشناسان رویش به صورت رایگان به انتخاب خودتون استفاده کنید. 30036-37. و حالا ادامه همراهی با شما جناب آقای وفایی، مدرس و مشاور کسب و کار. خب رسیدیم به اینجا که چه تفاوتی با سایر روش‌های فروش دارد که از ضمیر ناخودآگاه خاطرم هست اسم
بود. تأکید بر ضمیر ناخودآگاه اون روش.
ضمیر ناخودآگاه هستش. بفرمایید در ادامه.
خواهش می‌کنم. خب این وقتی ما صحبت از ماجرای فروش می‌کنیم، من که شاید مثلا 20 سال خودم به عنوان فروشنده دارم کار میکنم، همزمان هم حالا تحصیلات مرتبطش رو داشتم و همزمان به عنوان مستر NLP مقوله NLP رو خیلی توش استفاده کردم، میدونم که فروش یه بخش نگرش داره، یه بخش تکنیک. یعنی من سعید وفایی فروشنده اول باید از لحاظ ساختار نگرشی حالم خوب باشه، نگاهم به مشتری خوب باشه، بدونم مثلا فروش هنر نشنیدنه، حالم بد نشه وقتی نمیشنوم، بدونم مشتری قابل احترامه، بدونم مشتری الزاماً اونجوری که من فکر میکنم فکر نمیکنه، دنیای خودش و نقشه ذهنی خودش رو داره، من باید یاد بگیرم با نقشه ذهنی مشتری خودم رو هماهنگ بکنم، بدونم مثلا مشتری من قاعدتاً یک پیامی که از من میگیره معنای رابطه که من باش برقرار میکنم عکس العمل اونه، بنابراین من خودم رو تغییر میدم، مراقبم که از جمله هایی مثل آقای مشتری شما فکر میکنم متوجه حرفای من نشدی، فکر میکنم نفهمیدی من چی گفتم، این دستگاه. بلی متاسفانه شما توی بازار یه دوری بزنید ببینید چقدر این جمله ها رو از فروشنده ها متاسفانه میشنوید. امیدوارم فروشنده خوب ما که دارن گوش میدن اینا رو رعایت کنن. من اگر مشتری مثلا یه چیزی رو متوجه نشده باشه نمیگم فکر کنم متوجه نشدید یا فکر کنم که نفهمیدید،
میگم که مشتری میخواد لباسی رو یا کالایی رو خریداری کنه، بهش خیلی صریح گفته میشه و باعث تأسفه که این قیمتش خیلی بالاست.
بله بله، حتی جمله ها با چه جمله‌ای با چه کلمه‌ای، NLP رو کلمات خیلی لینگویستیک، نورو لینگویستیک، این رو کلمات خیلی حساسه NLP به شدت. حالا با صحبت میکنم در موردش. اونجا اگر من به جای اینکه به مشتریم بگم فکر میکنم متوجه نشدید من چی توضیح دادم، فکر کنم نفهمیدید، میگم ببخشید مثلا آقای وفایی من فکر میکنم که به اندازه کافی نتونستم خوب توضیح بدم، اگه اجازه بدید یه خورده دقیق‌تر توضیح میدم، مسئولیت رو به گردن میگیرم، فرض رو بر این میذارم. چون یه پیش‌فرض‌هایی در NLP داریم خیلی بحث جالبیه، مثل نرم افزار تو ذهنتون نصب میکنید. مثلا یه پیش‌فرض اینه، میگه معنای هر رابطه واکنشی است که آن رابطه پدید میآورد. یعنی من به عنوان سعید وفایی با خانم خاجنوری دارم صحبت میکنم، من با جمله هام توقع داشتم که این عکس العمل رو در چهره شما یا در کلام شما ایجاد بکنم، ولی ایجاد نشد. من مسئولم.
درست.
من جمله هام رو تغییر میدم. دیدید بعضیا حتی مثلا خانواده ها میگن من هزار بار این موضوع رو گفتم به طرف متوجه نشده، خب هزار بار یه کار تکراری رو انجام دادی بدون اینکه مدل تو تغییر بدی، بدون اینکه بفهمی مثلا اون لحظه مشتری مثلا کانالش تصویری بوده، ویژوال بوده، بصری بوده، تو سرت پایین بوده با اون فروشنده، سرت تو لپتاپت یا گوشیت بوده، فقط صوتی باش حرف زدی، محصول بهش نشون ندادی و چیزای مثل این. تا این حد جزئی میشه NLP.
درسته.
ببینیم مثال میذارم، همین الان خدمتتون در مورد این موضوع گفتم، یه بحثی وجود داره، حالا با واکوک هم اشاره میکنم، اول 5 تا حس اولیه ماست. میگیم خیلی از افراد بصری ان، خیلی هاشون سمعی ان،
درسته،
و خیلی هاشون لمسی ان. البته گروه 4 رو هم بعضی از توسعه دهندگان یا دیولپرهای NLP بهش اضافه کردن به نام سمعی استدلالی ها، که از تو دل سمعی ها کشتنشون بیرون، اینا خیلی به عدد رقم کار دارن. تصویری ها که درصد بالایی هم اتفاقا هستن توی افراد، تو بعضی از آمارا میگن 63% ویژوال بصری هستن، اینا وقتی وارد فروشگاه شما، وارد شرکت شما میشن، مثلا در مقوله احترام، احترام رو تصویری درک میکنن. فرض کنیم شما ویژوال هستید خانم خواجه نوری، میاید من فروشندم، مغازه دارم، من شرکت دارم، من صاحب کسب و کارم، اولین چیزی که از من توقع داری تو حالتهای فیزیکیم اول به شما نگاه کنم، از جام نیمخیز بشم یا بلند شم. یعنی چون ذهنتون تصویری کار میکنه، توقع دارید که از لحاظ بصری احترام رو ببینید.
صحیح.
حالا از همه نظامهای تجسمی دیگه هم استفاده میکنید و از کانال دیگه هم استفاده میکنید، ولی اولویت و حس غالبتون مثلا بصری بودنه. حالا که شما بصری هستی، من با چند تا سوال متوجه شدم که شما بصری هستی به عنوان فروشنده، من سعید وفایی باید حواسم باشه از کانال ارتباطی شما با شما حرف بزنم. پس یک متخصص NLP با هر مشتری به زبان اون مشتری حرف میزنه.
خب چطور تشخیص بده اینو در ابتدا؟
سوال خیلی حرفه‌ای خوبی پرسید خانم خاجی‌نوری. ما چند تا المان داریم، چند تا مشخصه داریم که ازش استفاده میکنیم برای اینکه متوجه بشیم یک فرد کانال غالبش چیه. یکی از مهمتریناش حرکت‌های چشمه. حالا دوستان از این باید توجه کنن، دقت کنید، مشتری که میاد یا توی خونه تمرین کنید، به افراد نگاه کنید وقتی سوال ازشون میپرسید، به خصوص سوالهای خونسا. چون من یه موقع سوالی میپرسم، مثلا به شما میگم رنگ در خونتون چه رنگیه، خب این سوال خونسا نیست، چشمتون مثلا ممکنه اتوماتیک بره بخش ویژوال. وقتی افراد چشمشون بالای خط میانیه، بالا چپ بالا راست، خب دوستان توجه کنن، بالای خط میانی، اینجا دارن از بخش تصویری مغزشون استفاده میکنن. پس بالا معمولا اینجوری میگن، چون ما 100% نداریم، در 80% مواقع در افراد راست دست ترجیحن، زمانی که من سعید وفایی چشمم میره بالا سمت چپ خودم، البته بالا سمت چپ، اینجا دارم یک تصویری از گذشته رو یادآوری میکنم. بالا سمت راست میره، دارم یه چیزی رو میسازم، دستکاری میکنم یک تصویری رو. حالا میاد به سمت گوشام، به سمت گوش چپم اگر بره، اول که تو مسیر وسط به سمت گوشا بره،
درسته.
یکی از نشانه اینه که اگه تکرار بشه زیاد، این فرد احتمال سمعی بودنش هست. به گوش چپم بره، دارم یه چیزی رو یادآوری میکنم. صوتی گوش راستم بره، دارم یه صدایی رو تو ذهنم میسازم. پایین سمت چپ بیاد، اینترنال دیالوگ، سلف تاک، گفتگوی درونیه. پایین سمت چپ، آدم ها وقتی با خودشون میخوان حرف بزنن ممکن یه ثانیه دو ثانیه باشه، جواب شما رو میخوان بدن، پایین سمت چپ یه لحظه نگاه میکنه و جواب شما رو میده، با خودش یه مروری کرده بعد به شما حرف میزنه. پایین سمت راست هم حسی و لمسی و چیزهای مرتبط با اون رو پایین سمت راست داریم. پس یکی از نشانه های من اینه که اول باید تیز حسی داشته باشم، سریع بتونم تشخیص بدم با فرد دارم صحبت میکنم چشماش حرکتاش بیشتر به کدوم سمت هست. این یه نکته. بعد به کلماتش توجه میکنم، بیشتر از چه جنس کلماتی استفاده میکنه. خانم خواجه نوری، فرض کنید که شما از من یه سوالی میپرسید و بعد من اینجوری جواب میدم، ببینید چشمانداز من در مورد این موضوع اینه که، گفتم ببینید چشمانداز، این دو بصریه، تصویریه.
جله
هر چیزی بنابراین یکی از بخش ها پس شد چشم، حرکت های چشم. افراد باید اینو تمرین کنن، میتونن توی گوگل هم سرچ بکنن یاد بگیرن اینا رو. گفتم که باید متخصص همون بالاتر بره، مشتری شناسی باید بیشتر بشه. یکی شد دامنه واژه ها و کلماتی که فرد استفاده میکنه. ما هممون از کلمات مرتبط با همه حواس استفاده میکنیم، اما حس قالبمون رو بیشتر استفاده میکنیم. بنابراین اگر مرتبط با گوش بود به سمت سمعی بودن میره، چیزایی که لمسی تره، کلمات مرتبط با اون مثل زبر، نرم، خشن، چیزایی مثل این به سمت لمسی بودن میره. لمسی ها بیشتر چشمشون پایین سمت راست حرکت میکنه بیشتر اوقات، سمعی ها به سمت گوشاشون، بصری ها بیشتر بالا و گاهی وقتا روبرو رو نگاه میکنن، چشمشون رو جمع میکنن.
درسته.
این چند تا ویژگی بصری، سمعی و لمسی. البته چیزهای دیگه هم داریم، یعنی وقتی شما تیز حسی داشته باشید، حتی از حرکت های تنفسی فرد، از بالای قفسه سینه نفس میکشه، وسط یا عمیق. به ترتیب بصری، سمعی، لمسی، از بالا به پایین. یا بازم بهتون میگم حرکت های دست. مثلا من یه آدمیم، سعید وفایی در حقیقت بیشتر ویژوال تصویریه، من تو صحبت کردن دستامو زیاد حرکت میدم، خیلی تصویر میبینم، تون تون حرف میزنم. الان که میبینید نشستم اینجا برنامه لایو رادیو رو دارم شمرده حرف میزنم، تمرین کردم این رو.
بله.
یعنی تو این بخش خودم گسترش دادم به گونه ای صحبت بکنم که اگه یه آدم سمعی هم به صدای من گوش میده اذیت نشه، وگرنه منو پل کنید با الگوی خودم حرف بزنم، تون 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 میخوام حرف بزنم و این سرعت دارم جلو.
درسته.
چرا؟ سرعت کلمات از سرعت تصویر عقب میفته. این چند تاش بود. حالا باز هم بهتون
حتما شما می نفسی تازه بفرمایید. میریم سراغ پیامک ها، تلفن ها. ما از دوستان درخواست کردیم که اگر مایل هستن 5 نفر امروز به قید قرعه انتخاب بشن، از مشاوره رایگان مشاورین کاربلد برنامه رویش هم بهره مند بشن، بهمون پیامک بفرستن، کلمه رویش رو مطرح کنن. آقای احسان مهدوی از مینودش سیمانی سپاسگزاریم، درخواست مشاوره فروش دادید با عنوان کلمه رویش هم نوشتید. شما هم اگر در خصوص NLP و فروش به ویژه سوالی دارید، دریغ نکنید، هم راه های ارتباطی از طریق تلفن در اختیار شماست، 22-65-25-25 و هم از طریق سامانه پیام کوتاه 30-36-37. یه مورد تلفن هست بشنویم.
الو سلام، روزتون بخیر. من از شنونده های برنامه شما هستم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون. الان برنامه رویش داره پخش میشه. آقای وفایی حسنخ، واقعا NLP به انسان کمک میکنه، خیلی موثره. من استفاده کردم و بهره های خوبی بردم و واقعا هر چی که فکر بکنه آدم همون رو خلق میکنه، فقط کافی است که ذهن خود رو کنترل کنن همشهریای عزیز، شنونده های عزیز. و واقعا برنامه NLP موثره برای زندگی بشر، مردم این رو ادامه بدن. متشکرم. محمد هستم از تهران.
خیلی خیلی متشکریم جناب آقای وفایی.
بله، ممنون از محمد جان، مرسی از اینکه گوش دادم و به قول فرمایش خودشون استفاده کردن و نکته بسیار خوبی رو اشاره کردن. هر چیزی رو که بهش فکر کنی خلق میکنی. بله دقیقا همینطوره محمد جان. و NLP چون به ما کمک میکنه ما ذهنمون رو بهتر مدیریت کنیم، قاعدتا میتونیم ارتعاشات و فرکانس های ذهنمون رو هم بهتر مدیریت کنیم و به شدت میتونه باعث بشه حال خوب داشته باشیم و با سرعت بیشتری به اهدافمون برسیم.
خیلی متشکریم. و ما پیامکی اومده، دوست محترم این گونه نوشتن 0911-98-79 به 30-36-37 که در خصوص کاربرد NLP در صنف بانوان که در فروشگاه شال و روسری مشغول کار هستن برامون بفرمایید.
بله بله بسیار عالی. 0911 فکر میکنم یه جورایی همشهری من میشم.
بله هستم.
آره.
بله
عرضم به حضورتون که بسیار عالی. NLP که محدودیت نداره، یعنی بخوایم بگیم این صف و اون صف، همه دوستان میتونن از همه نکات استفاده کنن. ولی وقتی ما با مشتری طرف هستیم، اول باید بدونید که از یه سری تکنیک ها استفاده کنید برای اینکه رابطه خوب و احساس خوب با مشتری داشته باشید. همین نکته که الان گفتم، سمعی، بصری، لمسی. مثلا اگر من بدونم کسی که داره روسری رو میخره بیشتر تصویریه، حواسم به رنگ و لعاب کارم، حتی تو موقع بسته‌بندی کردن، کادو کردن، همه این چیزا رو بهش توجه میکنم. بدونم سمعی حتما تو اون زمان خیلی ازش استفاده میکنم که بگم این خیلی بهتون میاد، این خیلی شما رو زیباترتون کرده و چیزای مثل این. اگه بدونم لمسیه، حتما مواجهش میکنم جنسش رو دست بزنه و میذارم که شال رو حس کنه با تمام دستش. ولی یه نکته بسیار مهم، چون من تخصصم فروش هم هست همزمان با NLP، اینو بهتون بگم. شما تو کارتون حواستون باید به این نکته باشه، یه فروشنده حرفه‌ای کارش اینه که تعداد آیتم های جلوی دست مشتری رو به حداقل ممکن برسونه. برای این مشتری میگه این شال، اون شال، این شال، اون شال، همینجوری 10 تا شال جلوی دستش ردیف نکنید، چون جوابی که میشنوید اینه ممنونم تا کی بازی این برمیگردم و سر کارتون میذاره با این جمله. شما باید سوالای خوب بپرسید. خانم میتونم بپرسم مثلا اینو کجا میخواید بیشتر استفاده کنید؟ توی مهمونی میخواید استفاده کنید؟ توی مثلا محل کار میخواید استفاده کنید؟ فاز به فاز از روش حذفی وارد بشید، نهایتاً دو تا شال جلو دستش باشه و شما به سمت خرید یک شال برید. بله، چون فروش با مغز